أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. خب بحث در مسئله 8 بود که جناب سید فرمودن لو شک فی تحقق موجبهی و عدمه لم یجب علیه، اگه شک بکنه که آیا موجب سجده سهو محقق شده، آیا من کلام بی جایی گفتم، آیا تشهد را فراموش کردم یا سلام بی جا گفتم، اگه شک بکنه نه واجب نمیشه، با این شک سجده سهو واجب نمیشه، درست؟ چون هم استصحاب عدم تحقق موجب رو داریم، هم اصل براءت از اون وجوب سجده سهو رو داریم. منتها بحث واقع شد در ذیل این مسئله که مرتبط هم هست با در واقع موجبا، که ایشون فرمودن نعم لو شک فی زیاده او النقیصه فالاحوطو اتیانه، اگه کسی شک بکنه در زیاده و نقیصه، صرف شک در زیاده او نقیصه، ایشون تعبیرشون او نقیصه، یعنی شک بکنه که من تو نماز چیزی اضافه کردم یا اضافه نکردم، یا شک بکنه که چیزی رو کم کردم نقصانی بوده یا نقصان نبوده زیاده بود، اگه این شک رو کرد همین خودش موجبه سجده سهو است. جناب سید توی موجبات که میشمر اونجا فرمود احوط اینه که در جایی که شک در زیاده و نقیصم میکنه سجده سهو انجام بده، احوط وجوبی بیان کردن. حالا صحبت بود در این که این مسئله که یکی از موجبات باشه، یا ما شک بکنیم که آیا زیاده و نقیصه شده، زیاده شده یا نشده، نقیصه شده یا نشده، که اینجا سید میفرماد براش باید سجده سهو کنیم، دلیلش چیه؟ دیروز بیان کردیم چند تا روایت صحیحه زراره بود که از امام باقر علیه السلام از قول پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر زاد ام نقص، اگه شک کرد یکی از شما تو نمازش و نمیدونه زاد ام نقص فلیسجد سجدتین و هو جالس، در حالت جلوس دو تا سجده. صحیحه حلبی رو داشتیم اذا لم تدر اربع، این صحیحه زراره در باب 14 خلل حدیث 2 بود، صحیحه حلبی همون باب 14 حدیث 4 اذا لم تدر اربع صلیت ام خمسا، که مال شک 4 و 5 ام نقصت ام زدت، یعنی اذا لم تدر نقصت ام زدت، بنابراین که اینجوری عطفش کنیم، نه اینکه عطفش بکنیم که اذا نقصت او زدت، اگه عطفش بکنی بعد لم تدر میشه اذا لم تدر اربعا صلیت ام خمسا، اینجور سجده سهو بنا رو بعد 4 بذار و سجده، و همچنین اذا نقصت او زدت باز دوباره سجده سهو، که این میشه مال جایی که بدانی نقصانی در نماز ته یا زیاده هست. اما ما الان داریم برای کجا میخواییم بحث کنیم؟ برای اونجایی که شک داریم، برای اونجایی که میخواییم شک رو بگیم، این باید اینجور باشه که اذا لم تدر نقصت او زدت، نمیدونی که زیاده انجام دادی یا نقصان انجام دادی، همین که شک داشته باشی اون وقت فتشهد و سلم وست شد سجده تنید، دو تا سجده به جا بیان. صحیحه فضیل ابن یسار باب 23 خلل حدیث 6 انما السهو علی من لم یدر زاد فی صلاته ام نقص منها. همچنین حدیث هشت همین باب 23 موثقه سماعه، انما السهو الا من لم یدره ازاد ام نقص منها. خب شک هم احکام داره دیگه، احکام شک. مثلا اگه کسی شک کرد بین 3 و 4، خب علم ندارم، باید یه کاری بکنه، باید بناها رو برش. حالا اگه کسی شک کرد که تو نمازم زیاده یا نقیصه بوده، خب میگن سجده سهو انجام بده که مثلا این شک تو نماز کم بشه. این خودش
چیزی که من علم ندارم شما باید سجده
سهو. ببینید سجده سهو مال شک هستن، مثلا سجده سهو یه تکلیف مال شک و سهو و اینها. شما شک داری که شاید یه چیزی اضافه شده باشه، احتمال اینکه یه زیادهی یه نقیصهی در نماز باشه، این جبران میکنه.
چرا پس در اونجا باید سهو کل شهیل تاهر
اون اصالت و طهارته، کاری به نماز نداره. تو نماز هم اگه میگین طورین برای نماز برای طهاره، اما این مال زیاده اجزاء نمازه و یا مثلا رکعات نمازه. بله بله. نه خب ایشون میگن که اصلا چرا شک، چون باید علم باشه برای شون میگن که اصلا شک چرا اصلا وظیفه داشته باشه. خب حالا این چند روایت که ببینیم حالا مراد چیه. مراد از این که میفرمان انما السهو و الا من لم یدر زاد ام نقص، مراد چیه؟ مراد یکی این که جناب سید ازش استظهار کرده، میفرمان اگر شک بکنی زیاده انجام دادم یا زیاده انجام ندادم، یا شک بکنی نقیصه انجام دادم یا نقیصه انجام ندادم. یه احتمال که ایشون فرمودن اگه شک کردی در زیاده یا شک کردی در نقیصه، زیاده شده یا نشده، یا شک کردی در نقیصه شده یا نشده، سجده سهو انجام بده. این یک من. اگه این باشه که جناب سید می فرما، این روایت ها قاصر از اثبات این معنا، این روایت ها ممکنه این معنا باشه، اما ظاهر اظهر از این روایت ها، ظاهر بیشتر و اظهر از این روایت ها چیه؟ اینه که شک میکنه زیاده انجام داده یا نقیصه، شک میکنه زیاده انجام داده یا نقیصه انجام داده. یعنی یه معنای دوم اینجا مطرحه، با اون معنایی که علم اجمالی داره به خلل، نمیدونه این خللش زیاده یا نقیصه. ببینید انما السهو الا من لم یدره ازاد ام نقص. شک سهو و سجده سهو مال کسیه که نمیداند زیاده انجام داده است یا نقیصه انجام داده. مال ها این صورتی که علم اجمالی
شک در حقیقت علم اجمالی،
یعنی شک مقرون به علم اجمالی میشه، علم اجمالی داره به یک خللی نمیدونه زیاده است یا نقیصه. بله
نمیدونه یک سجده انجام داره یا
آره بله بله، مثلا میدونه که تو این سجده نمازش یه خللی شده، مثلا نمیدونه این زیاده انجام داد یا نقیصه، یا سجده رو کم انجام داده یا زیادی انجام داده، این شک. خب پس ببینید الان تو خود این معنای روایت جناب سید یزدی و حالا شاید بعضی مثل صاحب جواهر اینها اینجور معنا میکنن، عده دیگر مثل مرحوم حکیم جناب آقای خویی و علامه در مختلف، شهید ثانی یا شهید اول در روز، این معنای دوم رو می کنن. خب پس خود این روایات به تعبیر جناب نائینی مبتلا میشه به یه اجمال، به یه اجمال، به یه خفاء معنا مبتلا میشه. اون وقت شما یک مسئله، یه وجوب سجده سهو را با یک روایتی که اجمال داره و یه خفای معنایی داره، از اون طرف هم مسئله مبتلا به کثیر الابتلاءه. کثیری از مردم نماز که میخونن بالاخره شک دارن که یه چیزی رو نکنه کم و زیاد کردن، یه چیزی رو نکنه کم و زیاد کردن. پس اولین مشکلی که مواجه هست و بعضی مثل جناب نائینی، جناب محقق همدانی، حاج عارض و همدانی در مورد این روایات فرمودن، آقا این اجماله. شما اینی که جناب سید توی مسئله هشت گفتن که اگه شک داره زیادی انجام داده یا زیادی انجام نداده سجده سهو، هم مرحوم حکیم هم آقای پور گفتن اینی که شما میگی که شک محض باشه، مقرون به علم اجمالی نباشه، این نه، روایات ما اینو اثبات نمی کنه. روایات ما ظهور بیشترش تویه که علم اجمالی داره که مثلا یا سجده رو کم انجام داده یا زیاد انجام داده، مال اون صورته. و پس این حرف علاوه بر این که مشکل دوم اگه این باشه که این خلاف قاعده تجاوز و فراغ، ادله قاعده تجاوز و فراغ میگه آقا شما بعد از این که از محل گذشتی شک بکنی تو هر چیزی بهش اعتنانه، اگر فارغ شدی از نماز شک بکنی در چیزی اعتنانه کن. قاعده فراغ و تجاوز به ما گفته دیگه شک تو کر کلا شک، شک تو کر لیسه به شک، ما میگه به شک اصلا اعتنا نکن. و حالا که این روایت میگه که به شک اعتنا بکن، سجده سهو انجام بده. خب اینم مشکل دوم این معنایی که جناب سید میخوان بگن که شما شک بکنی یه نقیص روایات داره دیگه، روایات داره که اگر شما کل ما جاوزت عن الشی، حالا این عبارتش رو روایتش رو بخونیم، چیز هر جایی که یا زراره، حدیث زراره، یا زراره، امام به زراره فرمودن اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشک، هر جایی که از یک محل تجاوز کردی، از چیزی، از حمد و سوره تجاوز کردی، تجاوز محل شد، رفتی تو رکوع، حالا شک داری که آیا چیزی از حمد و سوره کم کردن یا چیزی کم نکردن، دیگه شک تو کرد لیسه بشه، به اعتنا نکن. قاعده تجاوز، قاعده فراغم بعد از نماز، بعد از فراغت از نماز شک بکنی آیا تو حمد و سوره، تو ذکر رکوع سجود چیزی کم و زیاد کردم، اعتنا نکن. و حالا که اینی که جناب سید میفرماید اگه شک کردی در نقیصه و زیاده یه سجده سهو انجام بده، این با این قاعده فراغ و تجاوز نمیسازه. یک دلیل خاص هم داریم که دلیل خاص معارض داریم، مثلا در صحیحه حلبی شخص میگه که من شک کردم یه سجده انجام دادن یا ندادن، تو رکعت آخر، تو رکعت آخر نماز شک کردم، دو تا سجده انجام دادم یا یه سجده انجام دادم، رو حضرت می فرمان یه سجده دیگه انجام بده همونجا که الان هم تو نماز هستی. ببینید در صحیحه حلبی هست باب 15 سجود حدیث اول، یسجد اخرى ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجده سهو، شک داری که یه سجده انجام دادی یا دو تا انجام دادی، هنوز تو نمازی، در حال نمازی، سجده آخرم هست، شما سجده رو انجام بده، بعدش هم دیگه نمیخواد سجده سهو انجام بده. خب من سجده رو انجام دادم، احتمال زیاده نمیدم، احتمال زیاده میدم دیگه، احتمال میدم که بعد از اینکه من چون اول که شک داشتم یکی انجام دادم یا دو تا شک در نقیصه بود، حالا که یکی دیگه اضافه کردم احتمال میدم زیاد باشه. خب پس باید اینکه جناب سید میفرمان اگه شک داری در زیاده و نقیصه سجده سهو انجام بده، شما اینجا این روایت صحیح حلبی میفرماد سجده سهو ندارد، سریع داره این رو نفت میکنه.
انجام ندادم احتمالی اینست که نماز کامل ادا نکرد.
بله بیا بله احتمال، ولی حضرت میفرماد فوری نیست. شما اگه شک داشتی یه سجده انجام بده، یا دو تا تو حال نمازم بودی یه سجده دیگه انجام بده و برو، دیگه سجده سهوم نمیخواد، همون سجده درست شد. در مواردی مثلا گفتن آقا شما شک کردی تو ذکر نمیدونم رکوع سجود اینها بعد از گذشت محل بود، بعد از صلات بود، در مقام بیانم هست، بیان وظیفه هست، سجده سهو رو ذکر نکرده. پس این فتوایی که جناب سید احتیاط، البته احتیاط واجب که میگن یکی از موجبات سجده سهو چیه؟ شک در زیاده و نقیصه هست. شک بکنم زیادیه یا نیست، شک بکنم نقیصه هست یا نیست، اینا دلیل اثبات ندارد. علاوه بر این که مشکل بعدی که هم جناب ناهینی میفرمان، هم جناب حکیم میفرمان، هم جناب آقوی میفرمان، آقا اگر روایات اینم بگه این معرض انحل اصحابه، مشهور اصحاب کسی، مشهور اصحاب کسی شک در زیاده و نقیصه را از موجبات سجده سر نمیدان. از فقهای فعلی، مراجع فعلی، حالا هم هست، حالا ماشونم که از دنیا رفتن ولی معاصر بودن، کسی قائل نیست اینی از موجباته، از قدما هم نه، از متأخرین هم نه، فقط علامه در مختلف، شهید در روز، یکی دو نفر قائل شدن که شک در زیاده و نقیصه اونم به نحو علم اجمالی، به نحو مقرون به علم اجمالی باشه، یعنی علم اجمالی داری که یا زیاده شده یا نقیصه. این عرضم به حضورتون که موجب سجده ولی پس این روایات مورد انحل اصحاب هم میشه و باید چی کارش کرد؟ از چی اعراض کرد؟ از فتوای وجوب، فتوای وجوب ندادن. این باید بگی مستحب، مستحب حمله بر استحباب کن که آقا اگه شما شک داری در زیاده و نقیصه مستحب به یه سجده سهو انجام. اما این که جناب سید به نحو احوط فرمودن، این عرضم به حضورتون که دلیل ندارد. و اگرم که مراد، حالا جناب آقای جناب حکیم می فرمان اگه مراد شک مقرون به علم اجمالی باشه که ظاهر روایات اینجوره که انما السهو علی من لم یدر زادر امنه است، این شکش فقط تو زیاده و نقیصه است و الا اصل خلل و علم داره، میدونه یه مشکلی توی سجدش هست اما نمیدونه زیادیه یا نقیصه باشه. اگر این باشه که مقرون به علم اجمالی باشه، خب ما باید درست با سجده سهو انجام بده. اما اولا باید یه دوتا تخصیص بزنیم، اول باید یه دوتا تخصیص بزنیم. تخصیص اولی که باید بزنی، عرضم به حضورتون که تخصیص اولش شک در رکن. شما اگه شک بکنی در ارکان، شک بکنی یعنی علم اجمالی داری که یا رکوع را کم انجام دادن یا رکوع را زیاد انجام دادن، چی میشه اینجا؟ یه سجده سهو انجام بدیم حله؟ نماز باطله. علم چون گفتیم این مقرون شک مقرون به علم اجمالیه دیگه، زیاده و میدونم یه چیزی را یه خللی تو رکوع هم هست، رکوع از ارکان یه دو تا سجده از میدونم یه خلل هست اما نمیدونم رکوع را کم انجام دادم یا زیاده، از کنی رکنه در هر صورت نماز باطله. پس این باید تخصیص بخوره به ارکان. این یکی. دومی تخصیصی که باید بخوره به عدد رکعاته، باید تخصیص بخوره به عدد رکعات. چون اگر شما علم داشته باشی که یه رکعت را زیاد کردی یا یه رکعت را کم کردی، علم اجمالی داری که یا یه رکعت را من زیاد خوندم یا یه رکعت کم خوندم، اینم نماز باطله، چون بالاخره تو رکعت رکنم وجود داره. اینم میشه تخصیص دومتون. دو تا تخصیص که شما اینجا باید بزنی که خب خود این در واقع یک مسئله میشه تو اون عموم. بعد هم مشکلش اینه که باز دوباره به یک همچین چیزی که آقا اگه علم اجمالی داری به نقیصه یا زیاده باید سجده صرف کنی، مشهور فتوا ندادن، اعراض مشهور را داری. فقط علامه در مختلف و شهید در روز این را دارن، نه قدما دارن، نه متأخرین، نه معاصرین، نه این فتوا را ندارن. و خود مشهور، باز دوباره خود مشهور میگن اعراض مشهور از یک روایت موجب وهم اون روایت، اعراض از خواب از روایت موجب وهم اونه، عمل نکردن. وهم نه اینکه وهم نعوذ بالله بگیم، وهم وهم در اون دلالتی که شما میخواید ازش استفاده کنید. شما میخواید از این روایات مثلا چند تا روایت موثق زرائن ها به انما السحر و الا من لم یدر ازاد ام نقص وجوب تجرسه، این وهمه. چون وهم میشه، سست میشه، یعنی نهایت در حد استحباب میتونیم بگیم وجوب. حالا احتیاط واجبم بالاخره یه مرتبه بالاخره کمتر میشه، اما حال احتیاط، احتیاط که خب خوب احتیاط طور یا استحباب یا احتیاط، اما حکم و فتوای به وجوب را نیست. جناب آقای خویی قائل نیستن که اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه، چون قائل نیستن، میگن که و در این روایات هم میفرمان مفادش اینه که اگه علم اجمالی داری به زیاده یا نقیصه سجده سهو انجام بده، مشهورم فتوا ندادند و اعراض کردن موجب وهم نمیشه، این رو انجام بده واجبه. اما توی رساله، توی منهاجشون این مورد رو اصلا ذکر نکردن، این مورد رو از موارد و موجبات سجده سهو ذکر نکردن. یعنی بعدن در مقام فتوا احتمالاً بحثشون با بحث استدلالی که اینجا دارن متفاوت شده. حضرت امام همینجا مثلا تعلیقه دارن، اینجا تعلیقه دارن که نه، سجده سهو واجب نیست. مراجع دیگه مون هم مثل آیت الله زنجانی و اینها مراجعه کنی در رساله، این مورده که شک در زیاده و نقیصه موجب سجده سهو باشد در کلامشون نیست. پس این هم اینجا هم در موجبات، یعنی هم در مسئله 8 که جناب سید می فرماد لو شکف زیاده او نقیصه فل احوت و اتیانهی که یه احوت وجوبیه، میشه این الاحوت اصلا یا این مسئله یا این نعم را کلن برداشت، که مثلا تو منهاج همینجوره، در منهاج اینه که لو شک فی تحقق موجبهی لم یجب علیه، همین تیکه هست دیگه، اون نعم نیمده که ما در جایی که شک در زیاد، یا اگر هم کسی ذکر کرد فل احوت الاولا در احوت استحبابی و اینها بیان بکنه، در این اونم جایی که مقرون به علم اجمالی باشه، نه این شکلی که جناب سید می فرمان. ببینید جناب سعیل فا لو شکف زیاده اول ندیسه، شک محض بکنه که زیاده انجام دادم یا نه، یا یه وقت شک بکنه نقیصه انجام دادم یا نه، اینو ما نداریم. روایات میگه ازا لم یدره نقصه او زاده، یعنی میدونه که یه مشکلی هست اما نمیدونه زیاده یا نقیصه. خب مسئله نه، این هم یه مسئله کوتاهیه. لو شکر فی اتیانهی بعد العلم به وجوبه. حالا من میدونم که واجب سجده سهو انجام بدم، کلام بی جایی داشتم، سلام بی جایی داشتم، یه خللی در نمازم بوده، از موجبات سجده سهو باید انجام بدم. حالا شک دارم این رو انجام دادم یا ندادم. لو شک فی اتیانهی بعد العلم به وجوبه وجبه، واجب انجام بده. چرا؟ اون که شک داره. ما از آقا شما چی گفتی؟ که شک داره که موجبه حکمی نیست. خودتون اول بحث گفتی بله؟ نه خب بعد شک اومده دیگه، علمش رفته، علم پریده. شما اگه که علم مدار باشی، اون اول علم داشت بعد علم رفت، علم الان شک داره که اینو انجام داده یا نه.
شکی لاحقه علم سابقه از
علم. بله؟
شکی لاحقه علم سابقه از علم. بله.
بله. اگر که شک بکنه در امتثال، استصحاب عدم امتثال داره، اصل عدم امتثال داره، باید به اون، یا به قاعده اشتغال، اشتغال یقینی داره به این که یه سجده صح باید انجام بده، شک داره که این رو انجام داد یا نه، فراغ یقینی میخواد. بله این
شک ساری بره؟
نه نه، اینجا شک ساری نیست. ببین اینجا علم داره که موجبش سجده صح برام واجبه، شک داره در امتثال. نه نه نیست. این اون یه مسئله دیگه میشه. ببینید اون در مسئله فکر میکنم ده میان که اگه من الان اعتقاد دارم سجده صح باید انجام بدم، بعدن تا آخرای نماز یا بعد از نماز بگم نه من اصلا سجده صح برم لازم نبوده، اعتقادم زائل بشه، مثلا شده شک بکنم که اصلا من این هنچه چیزی برام پیش اومد یا نیومد، اصلا موجبش برام پیش اومد یا نیومد، اول علم داشتم یا اعتقاد داشتم، بعد این علم و اعتقادم زائل شد، تبدیل شد به شک در موجب سجده. این میفته تو مسئله 8 که شک بکنی در موجبش، نه سجده صح نمیشه. مسئله 9 اینه که من میدونم یکی از موجبات سجده صح رو مرتکب شدم و سجده صح برام واجبه، نمیدونم سجده صح رو انجام دادم یا شکم تو امتثاله. خب اینجا شک داری در امتثال، استصحاب عدم امتثال، قاعده اشتغال، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، یعنی همون احتیاط عقلی، حکم عقل باید انجام بده. این تا این قسمتش بحثی نیست که جناب سید هم میفرمان و انطالت المده، ولو مده طول بکشه، ولو مثلا شما الان ظهر نماز خوندی، ساعت 12 و چند دقیقه نماز ظهرتون رو خوندید و بعد هم میدونید که تو نماز ظهرتون یه موجب سجده سهوی براتون پیدا شد، حالا بعد شک میکنی این سجده سهو رو انجام دادم یا نه، حالا ساعت هم 5 عصره، بعد همون 5 عصر سجده سهو رو انجام بدید، اگه میدونی واجب شده شک داری در امتثالش، درست؟ تا این حرفی چون قبلا هم گفتیم که سجده سهو فوریه، اگر تأخیر انداخت یا حالا یادش رفت، هر وقت شد، هر وقت یادش اومد باید انجام بده، مثل نماز آیات زلزله میشه، این در واقع موقت نیست که بگی که وقتش گذشت و قضا شده، این هست کلام
نیت از آقا و قضا و مافظه و این هاست که این مخواب بخور بطن الله.
بله دیگه، بله، چون وقت چیز نداره، وقت ادا و قضا نداره. خب یه کلام در اون زیده که در زید جناب سید میفرمان نه املا یبعد البنا علا اتیانهی بعد خروج وقت صلات. بله اگه شما نماز ظهرتو خوندی یا نماز عصرتو خوندی بعد از خروج وقت نماز، یه تو مغرب شک بکنی که سجده سهو انجام دادن یا نه، سجده سهو نماز ظهرما یا نماز عصرما، ایشون میفرمود بعید نیست که بگیم که دیگه نمیخوان انجام بدیم. مثل خود نماز که اگه کسی بعد وقت نماز شک کنه که نمازم رو خوندم یا نخوندم، میگن وقت رو میگه عاده هیدوله، میگن عاده هیدوله یعنی که وقت اونجا چی شده؟ وقت خارج شد. روایاتش هم قبلا داشتیم که اگه دیگه بعد از وقت شک بعد از وقت دیگه بهش اعتنا نکنه. خب ایشون اینجا میفهمن لایق بود. چرا اول میگن لایق بود؟ خب اگه قاعده هیدوله صریح بگیم دیگه، چرا میگین لایق بود؟ بحثش اینه که آقا این نماز، این سجده سهو یه واجب مستقله، کاری به نماز نداره. درسته که موجبش تو نماز پیدا میشه، اما یه واجب مستقله. خود جناب سید هم گفت که آقا این اگرم شما تأخیرش انداختی هر وقت یادت اومد باید انجام بدی. یه واجب مستقله. اگر این واجب مستقل را شما قائل شدی که وقتم ندارم، دیگه شما باید بعد از وقتم اون را انجام بدید.
خب به چه دردی این سجده سهو واجب مستقل را؟ سجده سهو مستقل نمازه،
یعنی جز اجزای نمازه؟
جز اجزای نمازه.
پس چه؟
احتمال نقیصه که داده؟
نه، خب بله، احتمال نقیصه داده. یعنی یه وقتی که
اجزای سجده سهو در حقیقت میشه این شمید نماز، شما که ما در روایات نوافل رو بخونید که نوافل جبران کننده نواقص فرائض.
خب این که قیاس هست، این که نوافل شما به قیاس نوافل. ببینید که خود ادله سجده سهو داره که اینا مرغمتان لشیطان، اینا رو حکمت جعل سجده سهو اینه که بینی شیطان را به خاک بمانیم که هی شک و سهو و اینها برای ما ایجاد میکنه، ما اینو بعد از نماز این سجده سهو انجام بدیم. اون اجزاء منفی سجده ای را فراموش کردیم، تشهدی را فراموش کردیم، خب اجزاء منفی یا نماز احتیاط میخونیم چون شک کردیم، سه رکعت خوندیم یا چهار رکعت، بنا رو بر چهار گذاشتیم، حالا نماز احتیاط خب نماز. اما شما یه سهوی تو نماز انجام دادید یا مثلا یه کلام بی جا گفتید، ببین یه کلام بی جا گفتید، کلام بی جا، یه حرفی زدید سهوًا، نه عمدًا، سهوًا حرف زدید، چیزی از نماز کم شده؟ همه اجزای نماز انجام دادید، فقط یه کلمه مثلا اومدی گفتی که درو ببند، یه سهوًا گفت درو ببند تو نماز، چیزی که کم. حالا یه سجده سهو رو گذاشتن که در واقع این سهوی که شما تو نماز، خب باید مستقل کاری به نمازن. لذا جناب سید فرمود، حاج آقا جناب سید فرمود اگه کسی عمدن هم سجده سهو رو انجام نده نمازش مشکل پیدا نمی کنه، نمازش باطل نمیشه. و اگر که کسی عمدن سجده سهو رو انجام نده نمازش باطل نمیشه، این یعنی که کاری به نماز نداره، این نمیاد جبران کنند. اگه نماز یه خللی داره منتظره تا شما این سجده سهو رو انجام بدید تا کامل شه و صحیح بشه، شما نباید بفرمان که عمدنم سجده سهو انجام ندید ارزم موضوعتون نماز باطل نمیشه، باید بگید نه نمازتون ناقصه و باطله. چون معنای اینه، مبنای خود سیدم اینه که سجده سهو یه واجب مستقله و اگرم انجام ندی کاری به نماز نداره، خب پس شما چرا دایر مداره به وقتش میکنیم؟ چرا قاعده هیدوله که مال نماز رو تو این میخوایم پیاده کنیم؟ لذا اینجا این لایب خود جناب سید محل اشکال شده از ناحیه جناب حکیم آقای خویی و دیگرانی که بر اینجا تعلیق زدن. لذا این لایب خود رو بهتره که ذکر نشه. هر وقت شک کرد میدونه که باید سجده سهو انجام بده، علم داره به این که باید سجده سهو انجام بده، شک داره انجام داد یا نداد، هر وقت هست چه تو وقت نماز چه بعد از وقت نماز اون را امتثال بکنه و به جا بیاره. و السلام علیکم و رحمت الله.